أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم و یمیت الاحیاء و یحیی الموتا و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اظهر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت على احد من عبادك و انبیائك و رسلك و صفتك و اهل الكرامت عليك من خلقك. اللهم و صل على امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین عبدك و ولیك و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرا و نبأ العظیم و صل علی صدیقه الطاهره فاطمه سیده نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین، محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی رضا المرتضى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المنتظر المهدی. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. باز شما را دعوت می کنم به در ارزشمندی، به رمز موفقیت و پیروزی در دنیا و آخرت، و خودم و شما را دعوت می کنم به تقوای الهی. نگاه در عالم، اینم نه نگاه سطحی، نگاه عمیقی، نگاه توأم با تفکر، میتونه به ما اثبات بکنه که ما آفریده شدیم برای بندگی خدا. افلاه شک. خیلی آدم باید مخش رو از دست داده باشد که با این همه آثاری که در عالم از خدا میبیند باز شک کنی، باز شک کنی. الله اکبر. هر چیزی رو ما ببینیم کل شیء له آیه. حالا این آیه رو ملاحظه کنید، آیه ششم از دهمین سوره قرآن. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. اگه دقت کردیم در عالم آفرینش، نظم عالم، حساب عالم، کتاب عالم، هرگز ما بی نظم نمی شویم. و الشمس و القمر و حسبان و النجم و الشجر و یسجدان و سماء رفعها و وضع المیزان الله تتقو فی المیزان. دنیا دنیای نظمه، دنیای معجزه است، دنیای عظمت است. مراقب باشید برخلاف این سیل خروشان به سوی خدا شما حرکت نکنید. امیدوارم تقوا رو پیشه خود قرار بدهیم و راهمون انشاءالله راهی باشد که رضای خدا در آن است و کمال و رسیدن به خدا در آن باشد. و اما در خطبه دوم مسائلی هست که باید گفته بشه. یکی دهه کرامت که سرور عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه برک به اندازه کافی صحبت کردند و بسیار هم جالب و مناسب بود. کرامت خیلی معنا داره. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. در یک کلمه من در معنای کرامت میگم کرامت یعنی انسان بودن. آدم دروغگو، آدم حسود، آدمی که فقط دنبال اینه که تهمت به دیگران بزنه، آدم ثروت اندوزی که حلال و حرام براش معنی نداره، این کرامت انسانی رو زیر پا گذارده است. و اما ولادت با سعادت فاطمه معصومه، دختر گرامی حضرت موسی بن جعفر، خواهر عزیز امام هشتم رو تبریک میگم. فردا اول ماه ذی‌قعده روز ولادت این عزیز بزرگوار است که افتخاری است. خود وصیت میکنه مرا قم ببرید، چون میداند قم حرم اهل بیت خواهد شد، چون میداند در قم شمعی است که میلیونها مجتهد عالم وارسته متقی عارف در آینده اطراف او جمع خواهند شد. و اما مسئله بعدی که بسیار هم مهم است، مسئله انتخاباتی. سه بخش داره بحث ما. یکی این که اصلا انتخابات و رأی مردم مشروعیت داره، آیه اسلام این رو تأیید کرده است. دوم این که آیا چه چیزهایی باید در رئیس جمهور باشه که ما در رأی دادن توجه به آن داشته باشیم. سوم این که تذکر بدهم خدمت عزیزان، برادران، خواهران، رأی دادن به فتوای مقام معظم رهبری لازم و ترک آن گناه کبیر است در شرایط فعلی. حالا به کی هم باید رأی بدیم تو صحبت هام خدمتون عرض خواهم کرد. اما اول راجع به اصل انتخابات، آیا مشروعیت داره از مردم رأی گرفتن؟ ببینید آنچه که اصل تعیین خداست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، مشخص خدا میکنه ولی رو. اما در شرایط فعلی بالاخره اون ارتباط مستقیم نیست. پیغمبر در غدیر خم عملی انجام دادن که برای ما امروز الگوست. علی رو خدا تعیین کرد، پیغمبر معرفی کرد، من کنت مولا فهذا علی مولا. اما کمال آن به این بود که پیغمبر بگه مردم بیاد رأی بدید. اگه مردم رأی ندادند علی خانه نشینه. ولی خداست، متعین از جانب خداست، اما خانه نشینه. اگر رأی دادن مثل رأیی که در غدیر خم دادند، علی میشه ولی. اگر سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، یه ده حقباز و مکار وعده های دروغین دادن به مردم و مردم رو جمع کردن دور خودشون، با سقیفه بنی ساعده میشه و خانه نشینی علی. این نکاتو عزیزان سروران به آن توجه داشته باشید. رأی مردم تعیین کننده ولی و پیشوا نیست، بلکه تأیید کننده ولی و پیشواست. بنابراین اگر مردم رأی دادند، کار رو مسیر صحیح خودش قرار میگیره. و امروز اینکه تأکید دارن مقام معظم رهبری به حد اکثر شرکت برای اینه که رئیس جمهور آینده هرچه از قدرت مردمی برخوردار باشد با قدرت تر میتونه کار بکنه. الان شما رادیوهای خارجی آمریکا، بی بی سی، همشون و ان الظالمین، بعض هم اولیاء و بعض، همشون سایت ها، ماهواره ها، تمام تکیه دارن رأی ندید. رأیم که ندید بالاخره رئیس جمهور با اون تعداد محدود معین میشه، ولی دیگه اون رئیس جمهوری نیست که با اتکای به مردم دارای قدرت کافی باشه. دشمن سوء استفاده میکنه. دشمن میگه مردم از انقلاب برگشتن، دیدید کسی نیومد رأی بده. بنابراین بدانید رأی دادن واجب، لازم، و هر کس رأی نداد گناه کبیره کرده است. امتحان خودتون را داده اید. خدا انشاءالله شما را با امیرالمؤمنین محشور بکنیم. این نکته اول، بگید البته مردم گله هایی دارند، مشکلاتی برای مردم هست، سختی هایی هست، اینا هیچ کدام ما را معاف نمی کنه از شرکت در انتخابات. بابا اگه انتخابات بد کردیم و بعد دچار مشکلات شدیم، یا اگر دشمن ما را زیر فشار قرار داد، این معنیش نیست که انقلابمون را رها کنیم. صدها هزار شهید صدای این انقلاب شدن. شما جواب خون این شهدا را چی میدید؟ روز قیامت جواب خدا را چی میدید؟ خانواده هایی که سرپرست را دادن، شوهری که شوهر زن حامله‌ای بود که بچهش دنیا نیامده بود و خبر شهادت را آوردند، اینو مسئولیته؟ مگه میشه کشکی دهنه یه وری کرد ما که رأی نمیدیم؟ دین ندارید؟ رأی بدید، منتها تو رأی حواستون رو جمع کنید، سقیفه بنی ساعده نشه، قدیر خم بشه. خب این هم نکته دوم. نکته سوم، خب گلاهایی که از کاندیداها من باید بکنم و یک بیدار باش برای شما. اولا از صدا و سیما کمال تشکر رو دارم. برنامه ها عادلانه، منظم، دقیق، واقعا هیچ گونه خردگیری در برنامه‌های صدا و سیما نیست. اما وقتی مجری میگوید درباره فلان موضوع صحبت کنید، چه معنی داره که شما دیگران را تخریب کنید؟ اینم به دروغ، اینم به تهمت. کسی که خودش مدرک نداره، مدرک دکترا، و ادعا میکنه من از فلان کشور دارم، و بعدم بررسی میکنن فلان کشور میگه بله ایشون ثبت نام کرده ولی نیومده تصدیق بکنه. این چه حقی داره متهم بکنه دیگری رو که ایشون یه تصدیق شش داره؟ مقام معظم رهبری، امام، علامه طباطبایی، سید رضی، سید مرتضی، شیخ مفید، اینا شاید تصدیق شش هم نداشتند. مگه فقط علم در تصدیق شش و پیمودن دبیرستان و دبستانه؟ حوزه علمی خود مرکز علومه، حوزه علمی خودش مرکز بصیرته. چرا از خدا نمی ترسید؟ یا کسی که سالها بر مسند بوده و جز بدبختی و فقر برای مردم پیش نیاورده ادعا بکنه که من مردم از فقر نجات میدم؟ یا اون یکی بیاد بخواد اسمشو بنویسه بگه من برای پیل وران و بیچاره ها اومدم، چندین سال چی کار کردی که حالا به مردم دروغ میگی؟ خب اینا مسائلیست که باید گفته بشه و شما باید حواستون رو جمع کنید. و اما به چی رأی بدیم؟ ما مقلد و پیرو به مقام معظم رهبری هستیم. توجه داشته باشید نکاتی رو که مقام معظم رهبری فرمودن با دقت دنبال بکنید. عرض کردم بد اخلاقی ها زیاد، حتی بعضی از این کاندیداها امر به منکر کردند، گفتند به چه حساب فلان زنی که سرش برهنه از شما پیام براش میدید؟ بابا اینجا یه کشور اسلامی است، تذکرم اشتباهه؟ حالا که آزادی از همه هم همکاری میکنن، اما اگه تذکرش هم اشکال داره؟ شما فکر میکنی اگه یه روزی بر مسند ریاست جمهوری نشستی و خواستی این وعده ها تو ادامه بدی این ملت مردند؟ اشاره بکنه رهبر کاخ شما رو با ناخنشون تپه خاک میکنند. مملکت اسلامی است، 8 سال صدها هزار عزیز ما در این راه رفته است. و اما معیارها، دارای کفایت و مدیریت لازم باشد. سابقه کارشو ببینیم، یه وقت سابقه صفره، یه وقت سابقه 20ه. در مسئولیت هایی که برای او تعیین شده خوب عمل کرده، خوب انجام وظیفه کرده، این یک امتیاز. دوم، با ایمان و مردمی باشد، با ایمان باشه، خدا رو باور کرده باشه، قیامت رو باور کرده باشه، مثل علی باشه. البته مثل علی که نمیشه، اما راه راه علی باشه. اینم معیار دوم. معیار سوم، لبریز از امید باشه. یعنی همش نگه نمیشه، آقا اوضاع خوب نیست، امریکا نمیگذاره، ما باید با امریکا کنار بیاییم تا درست بشه. نه که، امیدواره به لطف خدا. مملکت ایران مملکت فقیری نیست. امروز اگر مدیریت درست باشه و درآمد صحیح باشه، یک فقیر نباید توی مملکت بماند، یک فقیر. سوم، معتقد به مردم و جوانها باشد، امیدش به قبر نباشه، امیدش به مردم باشه. این جوانها، این جوانهایی که وقتی فارغ التحصیل میشن بیکار میشن، هزینه تحصیلشون رو بیت المال داده، حالا میره یه کشور دیگه کار میکنه، اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، هیچ جلاش نمیدن، ول میکنه، میره برای دشمن کار میکنه. اینو نکاتیست که توجه داشته باشیم. خدای نکرده افکار حزبی جناحی باعث نشه که ما به کسی رأی بدیم که روز قیامت پوستمون رو بکنند. مواظب باشید معیارها رو در نظر بگیرید. معتقد به توانمندی های داخلی باشد. ایران کشور ضعیفی نیست. بزرگترین سرمایه این کشور جوانا هستند. این فارغ التحصیلا هستند. همینا هستند که امروز با ساختن سلاح‌های مدرن خواب را از چشم دشمن رو بودند. اینا کسانی هستند که اگر میدان بهشون داده بشه کشور را از همه جای دنیا جلو خواهند انداخت با فضل الهی. دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشد. ببینیم اگه یه وقتی این یه جوی مسئول بوده چی کار کرده. این هم نکته بسیار مهم است. حقیقتا عدالت خواه و ضد فساد باشد. این فاصله طبقاتی رو از بین ببره، دشمن دوست باشه، غارتگر بیت المال رو یقشو بگیره. چطور شما میلیاردها میلیارد پول رو دادید دست یه مش آدمای بی شخصیت تحت عنوان ارز 4200 تومانی بردند خوردند و بسیاریش تو مملکت برنگشت؟ کسی باید رئیس جمهور باشه که عدالت خواه باشه، ضد فساد باشه، نخواد کنار بیاد با فساد. اگه برادر خودشم مشکل داره او رو بگیره بازداشت بکنه. خب اینها تذکراتی بود که امروز لازم بود خدمتتون عرض بکنم. یه تذکرم مردم خواهش کردن به اداره و سازمان آب. امروز خب مشکلات هست، ما نمیخوایم زور بگیم و خدا کمک بهتون بده، خسته نباشید هم بهتون میگیم. اون چی که مردم اشکال دارند و گله دارند اینه بی‌عدالتی در تقسیم آب. بعضی جاها آب نمیره یا کم میره، بعضی جاها 24 ساعت آب ندارند. این بی‌عدالتی باید برطرف بشه. هر چه هست همه با هم باید استفاده کنن ازش. امیدوارم انشاءالله خداوند همه ما رو موفق بدارد و آنچه که رضای خودش در آن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.